خانم شیرزاد، برو یه سر تو سایت جاب اینجا ببین بقیه برای تولید محتوا چه متنی گذاشتن، همونو کپی کن برامون بذار.
واقعا
اینم میشه استراتژی تولید محتوای 89% شرکت‌های ایرانی. این قسمت رو گوش کنید تا بتونید برای 6 ماه دوم سال 99 یه استراتژی اصولی برای بازاریابی محتوای شرکتتون داشته باشید. سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ بعد 6 ماه ما برگشتیم سراغ شما که با مباحث مسیر محتوا در خدمتتون باشیم. از این به بعد توی 12 قسمت دوم یکم مطالب تخصصی تر میشه و با این هدف هستش که واقعا کسب و کارها بتونن مسیر درست محتواشون رو پیدا بکنن، نه اینکه یک نفری اومده یک سنگی رو بنا قرار داده، یک سنگ شلی رو، یک سنگ غلطی رو، یک کار اشتباهی رو و همه دارن از روی اون عرو دستش کپی میکنن و دیگه ببینید چجوری این سنگ ها روی هم چیده میشه. توی این قسمت قراره که من به استراتژی بازاریابی محتوایی و ترند هایی که توی 6 ماه دوم سال میتونید برای کسب کار خودتون انجام بدین یا حداقل بهش فکر بکنید صحبت میکنم. اول چند تا دلیل میارم که چرا باید یک استراتژی قوی برای کانتنت مارکتینگتون داشته باشین، بعد پیشروی از ترندهای صحیح بازار محتوای توی سازمان رو و کارهایی که بهتره برای نیمه دوم 99 روشون سرمایه گذاری کنید رو دربارش صحبت میکنم. حامی این قسمت باشگاه محتوا. باشگاه محتوا به افراد کمک میکنه تا بتونن مسیر شغلی خودشون رو به عنوان یک محتوا پیشه شروع بکنن. توی هر فصل از بین متقاضیان 12 نفر گزینش میشن، انتخاب میشن، 2.5 ماه با اساتید با تجربه در زمینه استراتژی محتوا، خلق محتوای متنی و پادکست و بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی آموزش میبینن. بعد از پایان دوره آموزشی به کسب و کارهای معتبر برای گذراندن دوره کارآموزی هم معرفی میشن. اینجوری با خیال راحت میتونن مسیر شغلی و حرفه‌ای شدن خودشون رو با کیفیت بالایی شروع بکنن. برای ارتباط با باشگاه محتوا میتونین وارد سایت و اینستاگرام محتوا.club بشین و اطلاعات بیشتری کسب کنین. خیلی ممنونم از باشگاه محتوا. اول میخوام برم سراغ دو تا دلیل کوچیکی که خیلی مهمه برای کسب و کارها که هنوز مرددن. این که من بیام روی حوزه محتوا سرمایه گذاری کنم یا نه، اگه من یه خدماتی دارم، یه محصولی دارم و میخواهم که مشتریان بالقوه بیشتری رو برای خودم به دست بیارم، اصلا درست هستش که من برم به سمت بازاریابی محتوا؟ این که بخوام محتوا رو وارد یکی از دارایی‌های کسب و کار خودم بکنم؟ دو تا دلیل رو جلوتر بشنوید.
طبق مطالعات وبسایت Content Marketing Institute، علاوه بر این که هزینه‌های بازاریابی محتوایی 62% کمتر از بازاریابی برونگراست، میشه از این مدل بازاریابی 3 برابر هم سرنخ‌های بیشتری به دست آورد. نظرسنجی هابسپات از کسب و کارها این سوال و جواب مطرح شده است: آیا شما برای کسب و کار خود روی بازاریابی محتوایی سرمایه گذاری می کنید یا ادامه می دهید؟ 69.6% گفتن بله، 11.5% مطمئن نبودن و 18.9% گفتن نه. البته تاریخ این نظرسنجی در زمان شروع شیوع کرونا بود.
همونطور که توی دلیل‌ها شنیدین، این رو هم بدونید که بخش محتوای یک سازمان یک بازوی بسیار بسیار قدرتمند برای بخش مارکتینگ محسوب میشه. اینکه من بخوام سرنخ‌های جدید رو به دست بیارم، حالا بجز اینکه از تبلیغات هم میتونم استفاده کنم، اینکه از طریق بازاریابی درونگرا، چیزی که من توی فصل اول توی قسمت‌های اولیه مسیر محتوا کامل درباره این موضوع صحبت کرده بودم که شما چطور میتونید از طریق بازاریابی محتوایی و بازاریابی درونگرا به سرنخ‌های جدیدتری برسین. توی بحث مارکتینگ، محتوا و کانتنت مارکتینگ یک بازوی قدرتمند محسوب میشه. اینکه من میتونم غریبه‌هایی رو که نیازمند یک چیز خاصی هستن که من میتونم، کسب و کار من میتونه برای اونها برطرفش بکنه یا نیازشون رو رفع بکنه، از طریق اون محتوا اون غریبه ها رو تبدیلشون کنم به یک سری سرنخ‌هایی که خودشون دوست دارند، علاقه دارند که اطلاعات خودشون رو در اختیار بخش مارکتینگ من قرار بدن، مثلا یک شماره تماس بذارن، یک ایمیل بذارن و اطلاعات دیگه‌ای که هر کسب و کاری میتونه از اونها به نفع کسب و کار خودش و مارکتینگ خودش استفاده بکنه. خب طبق یک سری دلایلی که من توی فصل اولم درباره صحبت کرده بودم و نمیخوام دیگه الان سر شما رو درد بیارم، مسئله دیگه‌ای که مهم میکنه این قضیه رو این که شرایط کرونا که الان 6-7 ماه داریم ازش میگذریم و کسب و کارها خیلی هاشون که تا دیروز اصلا به محتوا فکر نمیکردن و الان دارن میرن سمتش، این دلیل قدرتمند رو ایجاد میکنه که خب من بیام برای 6 ماه دوم، یعنی از اول مهر 99 تا آخر اسفند 99 یک برنامه دقیق داشته باشم، یک استراتژی درست داشته باشم، ببینم که دقیقاً باید چیکار بکنم. اصلا شاید خیلی ها این رو نمیدونن که الان من یک نفر رو استخدام بکنم برای من یک سری مطالب رو مثل گذشته بیاد ترجمه بکنه، اون مطالب ترجمه رو چند تا کلمه کلیدی بذاره تنگش، بذاره روی سایت و فکر میکنه که الان کلی مشتری میخواد کسب کنه، از همون مطلب‌ها یا مطلب‌های کپی دیگه‌ای بیاد برای اینستاگرامش یا حالا لینکدینش هم استفاده بکنه و کلن فکر میکنه که الان دیگه داره بازاریابی محتوایی صورت میگیره توی سازمانش. اما اصلا داستان این شکلی نیستش. واقعیت پوزیشنی به نام مدیریت تولید محتوا نداریم. پوزیشنی که من وقتی جابینجا و جابویژن رو میبینم همه دارن از این استفاده میکنن، دقیقا یک سنگ بنایی که از اول اشتباه گذاشته شده و همه دارن ازش پیروی میکنن. اصلا تمام متنایی که توضیحات نیازهای اون پوزیشن رو شما تو سایت جابینجا و جابویژن ببینید همشون انگار یکی هم. یه سری نرم افزارا رو بلد باشه، بتونه ترجمه انگلیسی بکنه، نمیدونم خلاق باشه و هیچ برنامه‌ای و استراتژی برای حوزه محتوا مشخصه که وجود نداره و همه داریم از رو هم دیگه، از رو دست هم دیگه کپی میکنیم، فقط میخوایم یه نفر رو استخدام کنیم که یه ذره ترجمه انگلیسیش قویه و با استفاده از اون ترجمه میخوایم چیکار بکنیم، بگیم که ما محتوا داریم و از اون محتوا فکر میکنیم که خیلی میتونیم بفروشیم. واقعیت چیز دیگه ایه. واقعیت اینه که شما اگه کل دنیا رو ببینید، سازمان‌های خوب حتی ایرانی رو هم نگاه بکنید، یک شخص نیستش که بخواد فقط یک سری مطالب رو ترجمه بکنه. قراره که ما یک تیم داشته باشیم، تیم بازاریابی محتوایی، یک تیمی که بتونه فرایندهای محتوایی رو، ساختار محتوایی رو، برنامه‌های محتوایی رو پیش ببره و بتونه سازمان رو از طریق محتوا به موفقیت‌های بهتری برسونه. این تیم بازاریابی محتوا شامل چند شخص هستش که میتونم به عنوان یک تیم کمک بکنم به این هدف. یه مدیر بازاریابی باید وجود داشته باشه، یک مدیر کانتنت مارکتینگ که بتونه افراد رو توی این تیم، حالا این افراد ممکنه خیلی هاشون حضوری باشن، خیلی هاشون فریلنسر باشن، خیلی هاشون تمام روز، تمام هفته توی شرکت حاضر بشن، یا ممکنه که خیلی هاشون 3 روز در هفته یا 2 روز در هفته بیان، حالا بسته به اون نیازهایی که هر کسب و کار میتونه داشته باشه. این مدیر بازاریابی محتوا باید یک تیم خیلی قوی داشته باشه که شامل یک ویدیوکار باشه، یک گرافیست باشه، یک کسی باشه که بتونه با شبکه‌های اجتماعی آشنا باشه، خالق پست های لینکدین و اینستاگرام و توییتر و یوتیوب و هر کدوم از شبکه‌هایی که میتونه برای یک کسب و کاری مفید باشه. حتما در کنار این تیم نیاز هستش که یک مشاور SEO همکاری بکنه که بتونه یک نگاه کلانی از کلمات که به درد اون کسب و کار میخوره و یه تایم بندی مشخص، این که مثلا چند وقت طول میکشه، چقدر انرژی میخواد، چقدر بودجه میخواد که برای اون کلمات کلیدی انرژی بذارن، و حتما چند تا فریلنسر در حوزه تولید محتوای متنی. ببینید، من منظورم مترجم زبان انگلیسی به فارسی نیست، کسی که بتونه یک متنی رو، حالا سوا از این که قرار ترجمه کنه، تبدیلش بکنه به یک محتوایی که مورد نیاز اون پرسونا یا مخاطب هدف هستش. و این تیم پس شامل این افراد میتونه باشه، حالا این نویسنده ها میتونن درون سازمان باشن یا میتونن به صورت فریلنسر مشغول به کار بشن. حتما از همین امروز که اوایل شهریور هستیم، مدیر بازاریابی محتوایی شروع بکنه به یک برنامه ریزی 6 ماهه که قراره چه کارهایی توی شبکه‌های اجتماعی و وبسایت صورت بگیره، رو چه کلمات کلیدی میخوان تمرکز بکنن، چقدر میخوان انرژی بذارن، و بیان به جای اینکه فقط یک سری مطالب رو برگردونن به فارسی و یک چند تا کلمه کلیدی بهش اضافه کنن، بیان به نیازهای جامع‌تر مخاطبین فکر بکنن، بیان یک سری تحقیقات کلمه کلیدی انجام بدن و کلمات مرتبطی رو که میشود مطالب مفیدی رو برای مخاطب ایجاد کرد، تاپیک کلاسترز ایجاد بکنن، چیزی که خیلی از معماران محتوایی که تو این 10 سال تو ایران دارن فعالیت میکنن یا سایت های خوبی که تو حوزه کانتنت دارن فعالیت میکنن مثل هاب اسپات، شما میبینید که دارند از این تکنیک تاپیک کلاسترز استفاده میکنن، چندین و چند کلمه کلیدی اصلی رو در میارن با استفاده از حالا شیوه ها و متد های خودش، بر اساس هر کدوم از این کلمات کلیدی میان یک صفحه جامعی رو به نام پیلار پیج میسازند و هر کدوم بخش های مختلف این پیلار پیج شامل یک سری کلمات دیگه‌ای که میشه دربارشون نوشت، و اون لینکدهی که بین صفحات مختلف و پیلار پیج اتفاق میفته یک روایت منسجمی داستانسرایی درست و حسابی، اولا که خب میتونن تو بحث SEO خیلی قدرتمند عمل بکنن، دوما این که میتونن از لحاظ محتوایی مخاطب رو درگیر بکنن، از این صفحه به اون صفحه ببرنش، یک روایتی براش ایجاد کنن که بتونه با اون برند، با اون وبسایت مخاطب رو درگیر بکنه. خب تا الان درباره چه چیزایی صحبت کردیم؟ اومدیم گفتیم که بیایم بیخیال این بشیم که یک نیرو رو بگیریم و بخوایم مطالب انگلیسی رو ترجمه کنیم و فکر کنیم که الان ما هم داریم تولید محتوا میکنیم. گفتم نیاز هستش که بیایم یک تیم داشته باشیم، تشکیل شده از چه افرادی، چه اشخاصی، و مدیر یا اون رهبر بازاریابی محتوا باید بیاد برنامه‌ریزی کلام برای 6 ماه انجام بده و به این فکر بکنه که چه کلماتی رو میتوان داخل یک تاپیک کلاسترز اوورد و از اونها به نحو احسن و روایت درست و درگیری مخاطب و همچنین SEO ازشون استفاده کرد. بعد اینکه اومدیم کلمات کلیدی رو پیدا کردیم، باید بیایم ببینیم که خب بر اساس این چه تعداد مقاله‌ای من نیاز دارم، کدوم ها رو باید ترجمه کنم، کدوم ها رو باید تألیف کنم و چه روایتی میتونم بین این پست های وبلاگ ها توی اون صفحه پیلار پیج ایجاد بکنم. این خیلی میتونه شیوه مفیدی باشه که یکی از ترند های روز برای خیلی از کسب و کارهای امروز و البته یکی از راه حل های خیلی خیلی قدیمی برای کسب و کارهایی بوده که با فرایند محتوای آشنا بودند. کار بعدی که مدیرای محتوا میتونن بهش واقف باشن استفاده از محتواهای ویدیویی و همچنین محتواهای صوتیه، یعنی اون پادکست ها. این فرمت ها هم خیلی میتونه اولا کمک بکنه که کسب و کارها با ساخت ویدیوهای خوب، حالا بهتر بگم با خلق ویدیوهای خوب، چون ما خیلی خیلی توی ایران فقر داریم، فقر محتوای ویدیویی داریم و خیلی بهتره که بیایم روی این قضیه سرمایه گذاری بکنیم و محتوای مفید برای حالا پرسوناهای خودمون، چه اشخاص میخوام باشن چه کسب و کارها، ایجاد بکنیم تا بتونیم به عنوان یک رهبر بازار شناخته بشیم. و در کنارش محتوای ویدیویی وقتی که جزو پلن یا استراتژی محتوای کسب و کار من باشه، من میتونم رسانه خودم رو توی شبکه‌های مثل یوتیوب و آپارات و نماشا و اینها هم بسازم و در کنارش من میتونم از بسیاری از ویدیوهایی که ایجاد میکنم با این هدف که میتوانن در قضیه سئو و بهینه‌سازی موتورهای جستجوی گوگل به من کمک بکنن، از اون محتواها هم استفاده بکنم. شما اگه خیلی وقتا مثلا ممکنه بیاین سرچ کنید آموزش بورس و بیاد به شما مثلا چند تا ویدیو رو نشون بده، چند تا ویدیوی آموزشی که شما میتونید ازشون به راحتی روشون کلیک کنید، وارد یک سایت بشین و با یک دنیای جدید روبرو بشین. و خیلی از کلمات کلیدی دیگه هستن که با سایت ها با استفاده از یک سری ویدیوها خودشون رو آوردن بالا. پس بهتره که حالا در کنار اون مشاوره سئوی که دارین بیاین از این نوع محتوا، مخصوصا محتوای ویدیویی، بهره بگیرید. محتوای صوتی هم کسب و کارهای کمی ممکنه بتوانند از این مدل استفاده بکنن. چرا؟ چون اینکه مخاطبینش کمتر هستش، اینکه من بخوام اون رو وایرال بکنم خیلی سخت‌تر هستش. اما لیدها یا سرنخ‌هایی که از پادکست‌های صوتی شما میتونید به دست بیارین خیلی 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 با کیفیت‌تر از تمام انواع محتوای دیگه هست که شما میتونید کار کنید. این رو من از روی تجربه خودم توی این چند سال میتونم بهتون توصیه کنم که برید به سمت ساخت پادکست‌های مرتبط با پرسونای یا مخاطب هدفتون. یکی دیگه از ترندهایی که من خیلی توصیه میکنم شما به سمتش برید، استفاده از موضوعاتی هستش که دیگران روش کار نکردن. یه اشتباه دیگه ای هم که کلن توی زمینه محتوایی ما خیلی زیاد هستش اینه که میریم مطالب انگلیسی رو اکثرا ترجمه میکنیم یا مطالب فارسی که توی وب فارسی وجود داره رو میریم بازنویسی میکنیم، حالا با یه شکل و شمایل جدیدیم رو تغییر میدیم. اما بیایم یکم جدیدتر، یکم متفاوتتر به قضیه نگاه کنیم. خیلی از محتوا هستن، خیلی از موضوعات هستن که کسب و کارهای ایرانی به خاطر اینکه حواسشون نیست، حواسشون به رقباشونه که دارن تو محتوا چیکار میکنن، از اونها غافل میشن و میتونن مثل یک شخصی که به آینده فکر میکنه بیان مطالب مفیدی که تو بازار محتوا وجود نداره درباره اونها محتوا خلق بکنن. حتی میتونه این محتواها و موضوعات ترجمه شده باشه، اما چیزی باشه که مطمئن هستی تا چند سال دیگه آدم‌ها درباره‌اش سرچ میکنن. یا علاوه بر اینها مثلا گزارشاتی که توی یک صنعت یا کسب و کار وجود داره، تحقیقاتی که یک کسب و کار میتونه صورت بده و محتواهای دیگه که اصلا کلا تو وب فارسی جا نداره، میتونه خیلی بیشتر به شما کمک بکنه تا اینکه بخوایم فقط بریم به سمت محتوایی که از روی دست بقیه میخواد نوشته بشه. یکی دیگه از ترندهایی که حتما دوست دارم توی این پادکست درباره صحبت بکنم اینه که شما یه سری محتواها رو 100% چه برای وبسایتتون، چه برای شبکه‌های اجتماعیتون، چه برای بحث ایمیل مارکتینگتون، هر چیزی که فکرش رو بکنید اومدین یک سری محتواها تولید کردین و مورد استقبال قرار نگرفته. مثلا رو سایت متوجه میشین رو آنالیتیکس زیاد از ورودی ترافیکی برای شما ایجاد نکرده یا افراد زیادی نیومدن روی سایت بخوننش یا پستایی که توی اینستاگرام زیاد دیده نشده، توصیه‌ای که دارم اون پست‌ها رو بشینید پیدا بکنید، در حد امکان اگه خب چون یه زمانی هم ازش گذشته میتونید اونها رو یک سری تغییراتی رو روش ایجاد بکنید و ببرید توی فرمت‌های دیگه، توی شبکه‌های دیگه، شاید که اونجا بتونه مورد استقبال مخاطبین جدیدتر قرار بگیره. اینجوری میتونید اون محتوا رو به مخاطب‌های دیگه هم نشونشون بدید. یه کار دیگه‌ای که توصیه می‌کنم مثلا نکنید برای ایجاد ترافیک، به انتشار هر محتوایی نپردازین. مثلا محتواهایی که نمیدونم خیلی جدیدن، یعنی چندین ساله که من میبینم روش که کلیک میکنیم مثلا میریم میبینیم که اصلا اون چیزی که ما میخواستیم نبوده، یا اون چیزی که ما میخواستیم بوده ولی اون کسب و کار یا اون وبسایت ما رو به اون هدفی که خودش داشته نرسونده. یعنی چی؟ یعنی به فرض مثال مثلا من محصولم گلدونهای فلزیه یا گلدونهایی که با آب طلایی خیلی شیک و قشنگ اومدم اینها رو تولیدش کردم، یه وبسایت هم دارم و در کنارش دارم فروشگاه آنلاینم رو میندازم و یک سری محتواهای مرتبط. حالا تو محتوای وبلاگم میام مثلا می‌نویسم مرگ یک دختر با گلدان آب طلایی مثلا فلانجا، و خب آدم هایی که میان مثلا حالا تو سایت های مختلف ممکنه باشه، شاید اصلا تو شبکه های اجتماعی مختلف من همچین چیزی رو میزنم، این محتوا قرار نیستش که برای کسب و کار من جذاب باشه. مخاطبی که میاد این خبر رو بخونه، این مثلا این اخبار رو بخونه، محتواهای چیپ و زرد رو بخونه، قرار نیستش تبدیل بشه به خریدار گلدون. پس خیلی باید مراقب اون محتوایی که میخوایم ایجاد کنیم باشیم، که من توی فصل اول کامل درباره نیازهای مخاطب صحبت کردم. به جاش بیاین از این راهکار استفاده کنید، یه راهکار 3 مرحله‌ای. اولش اینه که ببینید چه عناوینی مرتبط با کسب و کار شماست یا صنعت شماست یا محصول شماست، اونا رو بشینید پیدا کنید. من میام ببینم که مخاطبینی که میخوام گلدون بگیرن، حالا چه شرکت ها میخوام باشن، چه آدم ها میخوام باشن، دقیقاً دنبال چه چیزی هستن. اینکه مثلا چطور گلدان‌های فلزی رو تمیز کنیم براشون کاربردی‌تره، یا اینکه مثلا چگونه بازیگر الف همسرش رو با گلدان فلزی کشت. واقعا چه عناوینی میتونه کاربردی و جذاب باشه و مخاطب به دردش بخوره که من بتونم ترافیکم رو از اون عناوین بگیرم. بعد بررسی کنم که از بین این 50 تا عنوانی که به دست آوردم، حالا تحقیق کردم، سایت‌های انگلیسی رو دیدم، سایت‌های فارسی رو دیدم، ببینم واقعا کدومش متناسب با مخاطب منه. پس اول میام عناوینی که مربوط میشه به صنعت من، کسب و کار من، محصول من، یه 40-50 تایی لیست میکنم در میارم. حالا اونایی که خودم میدونم، اونایی که اومدم توی شرکت ایده یابی کردم، با آدمهای مختلفی صحبت کردم و چند تا عنوان درست حسابی پیدا کردم. توی گام بعدی میام کدوم یکی از این عناوین، از این 50 تا، از این 40 تا، کدومش برای مخاطب من کاربردیه. 10 تاش رو انتخاب میکنم، 20 تاش رو انتخاب میکنم، و اون 20 تایی رو که انتخاب میکنم تو مرحله سوم اینم که کدوم از این عنوان ها میتونن بیشترین بازده رو برای ایجاد ترافیک داشته باشن، و میام اونها رو اولویت بندی میکنم و به اولویت هم میام محتواهای جذاب براشون درست میکنم. اگه شما از این راهکار استفاده کنید خیلی بهتر از این که بی هدف بخواین فقط با یه تیتر و عنوان جذاب، چه توی شبکه های اجتماعی چه توی وبسایتتون، بخواین ترافیک رو برای خودتون ایجاد کنید، یعنی آدم ها رو بیارین داخل سایت خودتون. این هم از ترند هایی که شما میتونید برای 6 ماه دومتون روشون فکر بکنید، برنامه ریزی بکنید که بتونید اون سرمایه گذاری که تو حوزه محتوا دارید به نحو احسن ازش بتونید استفاده کنید. شاید این 6 ماه دوم رو شما فکرتون رو بذارین، اجراتون رو بذارید تو زمینه تولید محتوا، اما خب اینجا اون 6 ماه قرار نیست که تموم بشه، تازه زندگی محتوای کسب و کار شما از این 6 ماه میتونه، از این 6 ماه اجرایی که انجام دادین، کارهایی که انجام دادین میتونه شروع بشه. و مثل یک بذر به قضیه نگاه کنید، بذری که شما میکارین داخل خاک، کم کم بهش آب میدین و تو طولانی مدت، توی زمان و گذر زمانی که اتفاق میفته، اون نگهداری که شما از این بذر انجام میدین تبدیلش میکنید به یک ریشه، به یک ساقه و به مرور زمان یک درختی که مخاطبین میان از اون میوه میچینن و میتونن سالیان سال از اون درخت استفاده بکنن. اگه شما بتونید همچین دیدی نسبت به محتوا داشته باشید 100% میتونید 6 ماه که چه ارز کنم 60 سال موفق باشین. خیلی متشکرم که تا اینجا با من بودین، خیلی ممنونم ازتون. یک خواهشی که ازتون دارم، فقط برای اینکه بخواید من رو یا پادکست رو حمایت کرده باشین، این پادکست رو به دوستان خودتون معرفی بکنید، برای کسایی که به دردشون میخوره به کارشون میاد، کسایی که محتوا برای شخص خودشون میتونه مفید باشه، برای کسب و کارشون میتونه مفید باشه، حتما براشون ارسال کنید. منتظر قسمت بعدی باشین. من آیدین داریان هستم. خیلی ممنونم.